شبتون بخیر دوستان خوب، شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، متشکرم از همراهی همه شما عزیزان. امیدوارم هر جا که هستین سلامت و تندرست باشید. آخرین برنامه بخش دوم برنامه رادیو گفتگو عنوانش هست گفتگوی علمی. موضوع امشب این برنامه اهداف در جهت نزدیکی کشورها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. پل ارتباطی ما و شما 301035. امروز گفتگوی علمیمون در مورد اهداف در جهت نزدیکی کشورها و جایگاه ایران در حوزه فضاست، چرا که همونطور که میدونید 12 تا 18 مهر ماه هفته جهانی فضا نامگذاری شده. سه مهمان گرامی داریم: جناب آقای دکتر سروش صرافان صادقی، محقق دانشکده هوافضای دانشگاه امیرکبیر، و جناب آقای دکتر حسین شهرابی، مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه فضا، و جناب آقای دکتر مسعود طائفی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه هوافضا و رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه فضایی. از آقای دکتر شهرابی می‌خوام شروع بکنن که نظرتون رو در مورد هفته جهانی فضا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه و همکاران خودم و میهمانان محترم این برنامه. دوست دارم که مطلع کلام رو استفاده بکنم از بیانیه گام دوم انقلاب. تحلیل هوشمندی چند تا از دوستان ما روی این بیانیه انجام دادن و خیلی جالب بود که توی این بیانیه 32 بار موضوع جهان و جهانی شدن به عنوان کلمه پرتکرار اومده. وقتی که شما میای موضوعات رو در خصوص جهانی شدن و جهان بررسی میکنی، میبینی که بدون فضا این اتفاق شاید اصلا غیر ممکن باشه.
بله.
یعنی اگر ما میخواهیم که بتونیم خودمون رو در عرصه جهانی در واقع مطرح بکنیم، یکی از ابزارهای سخت، یکی از فناوریهای محوری تو این حوزه، حوزه فضاست. چرا؟ چون تو حوزه فضا حوزه‌ای که قلمرو همه کشورهاست و هیچ کشوری تو حوزه فضا قلمرو انحصاری نداره. شما تو حوزه خاک قلمرو انحصاری داری، تو حوزه آبها یک قلمروهای تعریف شده داری، تو حوزه هوایی قلمرو مطلق داری، اما حوزه فضا، حوزه فضا در واقع حوزه مشاع همه کشورهاست. و می‌بینید که اتفاقاتی که الان داره تو حوزه فضا رخ میده، کشورهایی که تو این حوزه صاحب فناوری هستن دارن به کمک فضا اون منویات خودشون رو دارن جهانی میکنن. یکی از شرکت‌های درجه یک دنیا که در واقع رتبه یک تو بحث اقتصاد داره، یه جمله معروفی داره، من اسم از شرکت نمیارم، جمله‌شو فقط میگم. اون شرکت گفته همون جوری که فضای مجازی در دسترس همه مردم قرار گرفته، بایستی ماهواره همین اتفاق در موردش رخ بده و در دسترس همه مردم قرار بگیره. پس به نظرم میاد که ما بایستی این عرصه رو از نگاه جهانی سازی و تمدن بزرگ در واقع جهانی که مقام معظم رهبری تو گام دوم مطرح کردن به عنوان یکی از ملزومات خودمون بهش نگاه بکنیم. اگر ما این کار رو نکنیم قطعا دیگران تو این قضیه پیشگام هستن و تو این قضیه ما حتما زیان جدی میکنیم.
مرسی آقای دکتر. آقای دکتر طایفی، نظرتون در رابطه با هفته جهانی فضا چی است؟
هفته جهانی فضا همونطور که دوستان توی یک نشست قبلی گفتن، در واقع به پیشنهاد هیئت ایرانی یک هفته رو مشخص کردن و حالا مشخصا آقای دکتر صفوی این پیشنهاد رو دادن، افسری دانشکده برق دانشگاه امیرکبیر که حالا مجری پروژه ماحول آتستم هستن. خب این هفته فکر میکنم بیشتر ناظر بر این هست که توجه عموم جلب بشه به فناوری فضایی و حوزه هایی که میتونه در واقع جذابیت داشته باشه، حالا چه جذابیت علمی چه جذابیت کاربردی برای عامه مردم. شاید این احساس یا این تلقی از بحث فناوری فضایی توی یه بخشی از جامعه ما به ویژه باشه که این فناوری یک فناوری است که تو حوزه اقتدار ملی میتونه نقش آفرینی کنه، جنبه های در واقع هیجانی داره بیشتر و کاربردهای حالا نظامی، در صورتی که فناوری فضایی یک طیف وسیعی از فواید و اثرات رو میتونه توی زندگی روزمره ما داشته باشه، کما اینکه الان از یه بخشش هم داریم در واقع استفاده میکنیم، حالا مشخصا نرم افزارهای مختلف نازبری که هست، این ها خب مبتنی بر ماهوارهای جی پی اس هستن که حالا ماهوارهای مخابراتی هستن، یک قسمی از در واقع دوتا حوزه اصلی کاربردهای فناوری فضایی که حالا سنشر دول است و مخابرات. برای کشوری مثل ما که حالا شرایط اقلیمی خیلی متنوعی داریم، کشور پهناوری هستیم به لحاظ موقعیت جغرافیایی، توی یه گلوگاهی از دنیا در واقع قرار گرفتیم، مسائل زیست محیطی متنوع داریم، ترویج فناوری فضایی و در واقع عملیاتی کردن دیسیپلین‌های مختلفی کاربردی اون خیلی میتونه مثمر ثمر باشه. ما مشکل گرد و خاک داریم، مشکل توزیع منابع آبی رو داریم، مشکل تخریب اکوسیستم‌های طبیعیمون رو داریم، مشکل تجاوز به عرصه‌های زیست محیطیمون رو داریم، مشکل آلودگی رو داریم، چه توی خشکی چه توی دریامون. من حالا تو دریا فقط یه مثال جالب شاید باشه براتون بزنم، این نفتکش‌ها بعضن تهمونده مخازنشون رو آزاد میکنن تو آبهای خلیج و تقریبا راهی نداره جز این که شما با سرویس های ماهواره این رو ردیابی کنی، کاری که این کشوری حاشیه جنوبی خلیج فارس 4-5 با یه شرکت روسیه قرارداد رو همین حوزه دارن. من فکر میکنم بیشتر از این که به اون بعد ترویجی فناوری فضایی تو این هفته توجه بشه، بعد اون دستگاهی که متولی هستن تو این حوزه سعی کنن توجه مردم رو به کاربردهای کاملا محسوس و ملموس این فناوری جلب کنن و وظیفه ما هم این هست که یک مطالبه گری رو ایجاد کنیم. یعنی همونطور که مردم از سایر دستگاه حاکمیتی، سایر قوا، حتی از مجلس مردم انتظاراتی دارن، از قوه قضاییه، محاکم، مراجع قضایی تو استانهای مختلف انتظار دارن، مورد رجوعشون هست، از ساختارهای دولتی بالاخره انتظار یک سری سرویس ها و خدمات رو وظایفی رو دارن. این انتظار و توقع بعد از مجموعه فضایی کشور که حالا فکر میکنم شاید بشه گفت 4 بازیگر اصلی هست، سازمان فضایی و پژوهشگاه فضایی که ذیل وزارت ارتباطات هستن، پژوهشگاه فضایی ذیل وزارت علوم و ستاد توسعه فناوری فضایی که ذیل معاونت هست، این انتظار و این مطالبه گری رو فکر میکنم وظیفه ما هست که ایجاد کنیم که مردم بدونن یک همچین پتانسیلی تو فناوری فضایی وجود داره که میتونن از فوایدش در واقع بهره مند بشن.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر صرافان، نظر شما راجع به هفته جهانی فضا چیه و اینکه چرا این نامگذاری رو انجام دادن؟
هفته جهانی فضا هفته‌ای هست پرجشن برای محققین و فعالین در این حوزه و مردم سایر مردم دیگر، و یک هفته‌ای هست که هفته جهان شمولی هست، فارغ از ادیان، دین و بحث‌های دیگه، همه مردم در مردم دنیا در این تاریخ به جشن سرور علمی می‌پردازن. هدف گذاری این هفته در واقع نشانی از انقلاب جدیدی که در حوزه فضایی و نقش اون در زندگی بشر در دهه‌ها آینده و در حال حاضر ایفا می‌کنه در واقع هست. هفته فضایی در ایران شامل 7 روز و هر یک از این روزها به نام یکی از دانشمندان شهیر ایرانی که نامشون بر روی ماه ثبت شده در واقع نامگذاری شده و برنامه متفاوتی دارن. امسال نامگذاری سال هفته جهانی فضایی به نام ماه پنجره رو به ستارگان نامگذاری شده که این تنها یک مفهوم ساده این نامگذاری به خاطر دوتا رویدادی که رخ داده نیست، بلکه در واقع هدفی هست که کشورهای جهان، شرکت‌های جهان و روند آتی جهان در واقع تو این حوزه در حال منصه ظهور هستن. حدود 50 سال از زمانی که برای اولین بار انسان پاشو به روی ماه گذاشت داره میگذره و این نگاه دوباره به ماه نشان از اتفاقات جدیدی که در عرصه تکنولوژی در جهان افتاده. در برنامه‌های قبلی بحث شد در مورد پرتاب‌های انسان در واقع سرنشیندار به ماه، فضا و بحث‌های مختلف که یک دوران صعودی و یک دوران نزولی داشته و الان دوران صعودیش در دنیا در حال بروزه. به عنوان مثال الان حدود 20 کشور برنامه‌ریزی کردن تا ظرف 10 سال آینده یا انسانی بر روی ماه مستقر کنن یا پایگاهی بسازند یا کاوشگری بر روی ماه بفرستن. استرالیا، امارات متحده عربی، چین، هند، آمریکا، کانادا، ژاپن و کشورهای دیگر. این به خاطر اون اکتشافاتی هست که در این حوزه در روی ماه به عنوان یک سکو برای دسترسی به سایر نقاط فضا، سایر کرات مثل مریخ، سایر سیارک‌ها و بقیه بحث‌ها میتونه در واقع ایفای نقش کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر شهرابی. فناوری فضایی در کشور چطور میتونه کاربردسازی بشه؟ تا چه ظرفیتی، با چه چالش‌هایی مواجهه و چه راهکارهایی رو پیشنهاد میکنید؟
به نظرم میاد که از نظر توسعه فناوری کشور ما توی تقریبا 15 سال گذشته پیشرفت‌های واقعا چشمگیری کرده و ما از این منظر خیلی جلو هستیم. من با یک مثال عرض بکنم، یکی از بخش‌های زیرمجموعه‌های ماهواره سال‌های گذشته خب ما تحریم بودیم و درگیر بودیم که خب خرید انجام بدیم از کشورهای دیگه. یه شرکت کوچیک دانش بنیان که تشکیل شده از چند تا فارغ التحصیل دانشگاه بودن، پیشنهاد از ما گرفتن که این محصول رو بسازن.
بله.
الان اون شرکت خودش داره در واقع اون محصول خودش رو تو بازارهای فضایی دنیا صادر میکنه. اینو به عنوان یه مثال عرض کردم، اسم از شرکت چون نمیاریم ما اینجا، فقط میخوام اینو به عنوان یه مثال عرض بکنم که ما از نگاه فناوری واقعا جایگاه خیلی خوبی توی کشور داریم، توی دنیا داریم، اما از نگاه کاربری و اینکه ما اینو توی زندگی روزمره مردم آورده باشیم به نظرم میاد که نقص‌های جدی داریم.
بله.
این اتفاق باید رخ بدهد. این اتفاق برای اینکه رخ بدهد به نظرم میاد که یک کاری بایستی از سمت مردم انجام بشه، یک کاری از سمت دولت. از سمت مردم اینه که رویکرد وابسته بودن به دولت رو باید از نگاه فرهنگی خودشون حذف بکنن. از سمت دولت هم باید یک کار دیگه انجام بشود که نگاه جدی به بخش غیر دولتی، نگاه اعتماد آمیز به بخش غیر دولتی رو باید پررنگ بکنه و در واقع یک جورایی از خودگذشتگی دولتی ما نیاز داریم که خیلی از کارهایی که تو این سالها بخشای دولتی به عهده گرفتن رو بایستی بر عهده بخشای غیر دولتی بذاره و به اونها اعتماد کنه. اگر این اتفاق رخ بدهد به نظرم میاد که یک فرصت طلایی برای کشور پیش میاد که بتونه تو انقلاب جدیدی که داره توی دنیا تو حوزه فضا رخ میده در واقع بتونه برای خودش یه جایگاه بلندی رو درست بکنه. و من اعتقادم اینه، ما بایستی اجازه نداریم، ما یعنی اگر ما اینجا کوتاهی بکنیم بایستی در مورد نسل‌های آینده جواب بدیم. ما اجازه نداریم که این مقطع فعلی کشور رو به این سادگی ازش بگذریم، به رغم مشکلات خیلی فراوانی که ما داریم الان. حتما بایستی کشور تو حوزه فضایی اتفاق بزرگی برای خودش رقم بزنه، چون یکی از بخش‌های مهم در دنیا الان بخش فضاست.
در مورد جایگاه ایران در فضا در کل دنیا، در این حوزه کجای دنیا هستیم؟
یک آماری رو یکی از این مراجع علمی منتشر کرده بودن، اومده بودن کشورها رو مقایسه کرده بودن از نگاه فناوری و یک آمار دیگه مشابه از نگاه سرمایه گذاری. من اشاره میکنم به این دوتا آمار. از نگاه فناوری وقتی که مقایسه کرده بودن، ایران رو جزو کشورهای معدودی که صاحب چرخه فناوری فضایی است قرار داده بودن. و خب من خودم با توجه به شناختی که تو این حوزه دارم، اگر فناوری های منظومه های زمین آهن که ماهواره های با ارتفاع خیلی زیاد هست، اگر اونها رو تو این چرخه من میخواستم رعایت بکنم، میگفتم که این اغراق شده در مورد ایران. اما به نظرم میاد که با توجه به اتفاقات جدیدی توی فضا که داره همه مأموریت‌ها تو مأموریت‌های لایه نزدیک زمین تجمیع میشه، به نظرم آمار خیلی درست و امیدوار کننده ایه. یعنی به این مفهوم ما از این نگاه جایگاه خیلی خوبی داریم. اما اگر از یه نگاه دیگه به این آمار نگاه بکنیم که سرمایه گذاری بخش خصوصی تو عرصه فضاست، اون آمار کشورها رو مدود دستبندی کرده بود، کشورهایی که بالای مثلا فرض کنید که 20 تا 26 تا سرمایه گذار دارن با یک رنگ، کشورهای دیگه همینجور ردبندی کرده بود. اونجا جایگاه ما تقریبا یک جایگاه صفر هست. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذار غیر دولتی تو زیست بوم فضایی کشور ما حضور نداره و تمام این زیست بوم وابسته به حضور و منابع دولتیه. این به نظر این دوتا آمار مقایسهش اینجا باز از این جنبه مهمه که من اینو میگم از نظر بخش سخت کار که در واقع فناوری هاست کشور خیلی خوب جلو رفته. از نگاه بخش مکمل کار که کسب و کاره، باید این فناوری ها بیاد تو سبد زندگی مردم، خیلی ضعیف عمل کردیم. و این هم راه حلش اینه که در واقع بخش‌های غیر دولتی بیان میانداری کنن تو حوزه فضا. و من همینجا از رسانه ملی میخوام که به این قضیه کمک بکنن و کسایی که واقعا میتونن تو عرصه فضا با هر زمینه‌ای که در واقع خودشون فکر میکنن ایفای نقش بکنن، بیان و میانداری کنن برای این عرصه که کشور به نظرم میاد که واقعا به این قضیه نیاز داره.
خیلی ممنون آقای دکتر طائفی. با توجه به دستاوردهایی که اخیراً رسیدیم بهش، چه تأثیری میتونه در ارتباط با کشورهای، در ارتباط ایران با کشورهای آسیای غرب و کشورهایی که حرفی برای گفتن دارن در فضا داشته باشه؟
ببینید، من حالا فرمایشات های دکتر تو ناظر به پرسش قبلی شما یک کوچولو تکمیل کنم بعد بپردازم به این پرسش فعلیتون. من وقتی که کلاس فکر بکنم چهارم پنجم ابتدایی بودم، رفتیم مزار دکتر حسابی توی تفرش، کنار یکی از خیابون‌های تفرش هست، نمیدونم هنوز هست یا نه. اون موقع سردر ورودی مزارشون یه قاب عکسی بود با این مضمون که دقیقا با این عبارت، چون کاملا خاطرم مونده، که آینده بشر در فضاست.
آینده تو من تقریبا 6 ماه پیش از اونجا رد شدم بود.
آره،
ما جالبه. اصالتا همون طرفی هستیم.
خب خیلی خوشوقت. من خیلی برام این یعنی چی؟ یعنی آینده بشر در فضاست. حالا یک دانشمند مؤثری، چون ما جاده چالوسه که میری، جاده دیزین شمشک رو که میریم احداثشو، یعنی یک دانشمندی که اثرگذاری محصولی داشته حتی سالهای ده ها سال بعد از فوتش، اینو نفهمیدم این جمله یعنی چی، ولی خب به واسطه این 10-15 سال نزدیک 20 سال تجربه ای که توی فعالیت توی این حوزه نصیبم شد کرده، کاملا درک میکنم که این آینده بشر در فضاست یعنی چی. و اگر ما اون فعالیت رو که باید، اون نقشی رو که باید ایفا کنیم ایفا نکنیم، نسبت به این آینده نسلهای بعدی رو بده در واقع به مزیقه انداختیم و به گرفتاری انداختیم. این حوزه فضا چون یه حوزه‌ایه که در چارچوب مرزهای جغرافیایی در واقع محدود نمیشه و محصور نمیشه، هر امکان توسعه‌ای که ما داشته باشیم تو این حوزه میتونه برامون اقتدار حتی تجاری بیاره. اگر ما بتونیم، خیلی جالبه تو حوزه سنجش از دور، کشورهایی که در واقع اقتصاد کشاورزی قوی دارن، کشورهای هدف صادراتشون رو پایش میکنن که ببینن اونها تو چه محصولی ممکنه دچار کمبود باشن سال آینده، و سیستم بازرگانیشون رو سرخط میکنن که بازاریابی کنن برای کشاورزیشون، همون رو الگوی کش میکنن برای کشاورزی خودشون. بله. کاری که ما به تجربه تو کشور دیدیم، یک سال با کمبود پیاز مواجهیم، قیمت پیاز مثلا از موز گرونتر میشه، گوجه رو دیگه حتی صرف نمیکنه بچینن، و این اتفاقایی که همش ناشی از یک نوع نابخردی مدیریته که نمیتونه یه الگوی کشتی به کشاورز بده، سال بعد همه کشاورزا میرن سراغ اون محصولی که پارسال گرون بوده، اون ارزون میشه تو بازار و از این قسم. در صورتی که کشورهای دیگه در واقع اومدن برای خودشون یک اقتدار ایجاد کردن، کشورهای هدف صادراتشون رو مانیتور میکنن ببینن با چه محصولی با کمبود مواجه میشن و اون رو به عنوان الگوی کشت کشاورزی خودشون میکنن. من فکر میکنم تو حوزه فضایی، تو جایگاهمون تو منطقه، فناوران بسیار خوبی داریم، دانشجوی فوق‌العاده‌ای داریم، کارشناسای خیلی خوبی داریم، واقعا مسائل خیلی قامز رو تو این حوزه مبتنی بر زیرساختای موجود میان و پیاده سازیش انجام میدن، چون ما هم به لحاظ داده و هم به لحاظ زیرساختای سخت افزاری، تجهیزات سخت افزاری، آزمایشگاه خیلی کمبودایی داریم، ولی خب همون محصول رو من دیدم در واقع با یه سطح کیفی خوبی ارائه میکنن. از این منظر شاید حالا من آمار دقیق ندارم، ولی بالاخره تو رنگ‌های بالا قرار داریم. ولی اون خرد مدیریتی که باید این رو در واقع انسجام بهش ببخشه، این رو هدایت کنه، این رو حمایت کنه، این رو حفظ کنه از تلاطمایی که ممکنه متوجهش بشه، متاسفانه نیست. و این باعث میشه که، و تو فناوری فضایی شما نیاز به استمرار حرکت فنی دارید، چون فعالیتی هست که زود محصول نمیده، یعنی شاید آرندیای محصولات فضایی بعضا تا بیش از 5 سال 10 سال نیاز به تمرکز کاری داشته باشن، و متاسفانه میگم این نقطه ضعف جدی ماست. الان من معتقدم که تو این حوزه 2 تا بخش واقعا دارن خوب تبلیغ میکنن، حالا شاید عملم انشالله پشت این تبلیغات باشه، که خب یکی خود سازمان فضایی، مشخصا خود سازمان فضایی روی کردش گذشته بحث توسعه بخش خصوصی. من این نقل یکی از مدیران ارشد کشوره، شاید راضی نباشه من اینجا اسمشون رو بگم، ولی از مدیرانی هستن که قبولشون دارن تو مدیریت تو کشور. ایشون گفت بدترین کار بخش خصوصی از بهترین کار بخش دولتی بهتره.
بله.
و توان یک سری وزارتخونه‌های کشور که به لحاظ مهندسی ساختاره منسجم و پویا و در واقع سرخطی دارن، توانشون به بخش خصوصیشونه. شما وزارت نیرو رو ببینید، بخش خصوصی خوبی کنار دستشه. وزارت نب، این وزارتخونه‌ای که با پروژه‌های سنگین دارن و معمولاً پاسخگویی خوبی تو کارهای فنیشون دارن، قدرتشون به بخش خصوصیه که به تدریج در کنار خودشون ایجاد کردن. حتی صادرات فنی مهندسی که ما داریم مبتنی بر همین بخش‌های خصوصی، یعنی پروژه‌ای که داریم تو ازبکستان کار می‌کنیم، تو عمان کار می‌کنیم، قبل از این اتفاقات تو یمن کار می‌کردیم، تو سوریه فعال بودیم، توی لیبی فعال بودیم، اینها اینه بخشای خصوصی هستن که یک ساختار با خرد دولتی اینها رو به تدریج رشد داده و اینها الان دیگه فراتر از نیازهای داخلی یک پتانسیلی درشون ایجاد شده و این رو در واقع صادر میکنن. همین اتفاق تو حوزه فضایی به نظر من میتواند بیفتد. اگر از این تلاطمی که الان بهش باش مواجهیم فاصله بگیریم. نکته بخش دومی که به نظر من خوب در کار میکنه و واقعا با یه مایه مسرت و امیدواری ساختاره معاونت علمیه. یعنی معاونت علمی حداقل توی مواجههایی که ما باهاشون داشتیم از اون دربون دم درش تا خود جناب ستاری به نظر من دارن حرفه‌ای متعهد و خیلی جالبه. حالا ما هم یه مقطعی توی ساختار کاری خودمون مسئله بود، پیگیری خیلی تو معاونت علمی معنا نداره، کار طبق روالی انجام میشه، حداقل تجربه‌ای که تو این 3-4 سال من داشتم. و اگرم کار یه جا متوقف بشه یه منطقی هست، یعنی ناشی از و این جای خوشبختیه. فکر میکنم چون فناوری فضایی هم عموماً ماهیت دانش بنیان داره، ماهیت نوآورانه داره و جزء فناوری هایی نیست که به یک تثبیت در واقع مهندسی رسیده باشه و دائم توش این پویایی هست، فکر میکنم تلفیق این دوتا، یعنی همسوی معاونت با ساختاره فضایی میتونه یک تحولی صورت بگیره و ما رو میتونه واقعا هد کنه. بله. یعنی توی منطقه با توجه با اینکه با پتانسیل‌های تخصصی کشورهای اطرافمون که ما بیش میشناسیم و دانشجوهای خودمون و فناورهای خودمون بالاخره به ذات و توانشون و اساتید رو در واقع میدونیم، اگه این اتفاق بیفته یک دورنمای خوبی خواهد بود و یک آینده انشالله روشن و بانشات و در واقع جذابی رو پیش رو خواهیم داشت.
خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر صرافان، در مورد آینده صنعت فضایی در جهان و همچنین در ادامهش بیان ایران رو هم بگین که جایگاهش کجاست و به کجا خواهد رسید.
با تشکر از اساتید بزرگی که اینجا تشریف دارن، من در تکمیل عرایض دوستان گریزی میزنم به همین سوال شما و تکمیل میکنم صحبت دوستانا. یک، اولا که در سال 2014 آماری مطرح شد مبنی بر این که نرخ فناوری فضایی با میانگین نرخ 7-10% در حال افزایش. خب جایگاه ایران کجاست؟ بعد ببینیم ما با چه نرخی داریم پیشرفت میکنیم. فناوری که ما داریم توسعه میدیم با چه نرخی پیشرفت میکنه؟ آیا ما داریم از این نرخ بالاتریم؟ به سطح اول جهانی میرسیم، سبقت میگیریم یا هستیم، در جا میزنیم یا در حال افولی؟ این که بیان میشه که جایگاه ایران یک جایگاه خوبی هست در منطقه یا در جهان، واقعیتش من به نوبه خودم اونی دستم در کار در این حوزه زیاد موافق نیستم، نمیگم مخالفم، زیاد موافق نیستم. این که ما یک سری قابلیت ها داریم، یک سری کارهای خیلی خوبی انجام داریم داخل کشور، من کاملا به این معترفم و افتخار میکنم. بریم اینو میام مقیاس میزنم، قیاس میکنم با کشورهای اطرافمون، حال حاضر دنیا و گذشته دنیا، میبینم آیا ما داریم درست مسیر رو میریم؟ آیا ما تجربه دیگران داریم درست استفاده میکنیم؟ جواب این سوال زیاد من نمیتونم جواب مثبتی بهش بدم. بعضی از حوزه ها شاید جواب بسیار مثبتی داره، ولی بعضی از حوزه ها متاسفانه جواب خیلی منفی داره در این بحث. سال همون سال 2014 330 میلیارد دلار گردش بخش بحث فضایی در دنیا بود.
بله.
که از این در از این مقدار 39% مربوط به محصول تجاری فضایی بود که دوستان اشاره کردن به قسمت از کاربردشون، 37% زیر ساخت، نگاهی تکرار میکنم، 37% مربوط به زیرساخت‌های تجاری فضایی و صنایع پشتیبان بوده. صنعت فضایی صنعتیه که نیاز به صنایع مکمل داره. اینکه یه شرکت دانش بنیان وجود داشته باشه فرضاً در حوزه مخابراتش کار کنه، به عنوان مثال میزنم، این نیاز داره صنایع پشتیبان داشته باشه، تأمین قطعات، مونتاژ تا مواد اولیه و بقیه بحثا، که این از این منابع بتونه استفاده کنه، یه سری های تک در این حوزه بده بیرون، تولید کنه. غیر از